الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مجلسمون به مناسبت میلاد مسعود حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه منعقده، که انشاءالله بحثی معرفتی محضرتون تقدیم بشه و برای استماع دعای نورانی کمیل انشاءالله آماده بشیم. مقدمه بحثم را در ادامه بحث جلسه گذشته این قرار میدم که ما باید ببینیم شاخصه امامت چیست و برکات وجودی امام کدام است. در مکتب تشیع که اون قرائت ناب و صحیح از اسلام عزیزه، این دوتا سؤال مورد توجه دقیق قرار گرفته: مگر منصب امامت و جانشینی رسول خدا و واسطه بودن فیض هدایت تکوینن و تشریعن بین خدا و جامعه مؤمنین و غیر مؤمنین و جهان هستی یک مقام ساده است که هر کسی ادعای اون رو بکنه؟ شاخصه امامت چیه؟ شاخصه ولایت چیه؟ شاخصه رهبری فکری، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی و سیاسی جامعه چی هست؟ میشه شما تصور کنید آقا جان یک دین کامل که مدعی است من دین کاملم و تمام نیازهای پیروان خودم رو جواب دادم، رو این مسئله اساسی حرفی برای پیروانش نداشته باشه، مردم رو همینجور رها کنه تا هر جوری که خودشون خواستن تصمیم بگیرن؟ این سوء ظن به اسلام است. اسلام یه دین کاملیه و مهمترین نیاز جامعه نیاز رهبری اوست، ولایت اوست، مدیریت او هست، چه مدیریت ظاهری و چه مدیریت قلوب و نفوس به سمت تعالی و تکامل و لقاء خدا. مگر میشه ما بگیم آقا جان که اسلام از این مسئله فروگذار کرده و چیزی رو برای ما تعیین نکرده، بعد به مردم گفته که خودتون برید برای خودتون یه رهبری رو انتخاب کنید؟ یا یه فردی مثلا فوت میکنه، حالا یه مجلسی باشه، یک پیمانی باشه، کسی جای او بشینه، این قابل قبول برای اسلام نیست. اسلامی که دقت کنید، اسلامی که در کوچکترین نیازهای ما دخالت کرده و این اقتضای طبعشه چون دین کاملی است، به ما گفته که کی ناخن بگیریم و چگونه ناخن بگیریم و کی ناخن نگیریم، کجاها مکروه است ناخن گرفتن، شب مکروهه، در حمام مکروهه، روز جمعه مستحب است. خب اسلام دین نظافته دیگه، یکی از ابعاد نظافت هم اینه که انسان ناخونهای زائدشو بگیره. اسلام برای ما دستور داره و بعد میفرماید وقتی میخوای ناخن بگیری از کجا شروع کن به ناخن گرفتن؟ از اینجا شروع کن، از اینجا شروع کن. میگه نه، از ناخن کوچک دست چپت شروع کن. سبحان الله. حالا حتما حکمتی درش هست. انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. تو این دستورات دین رو از نزد یک حقیقتی که حکمت از اسماء ذاتیه او هست، استحکام داره قوانین اسلام. حالا ما ممکنه که به فلسفه او راه پیدا بکنیم یا نکنیم. پس اسلام آمده کیفیت ناخن گرفتن به ما یاد داده و بعدم میفرماید وقتی میخوای ناخن بگیری بگو بسم الله و بالله و علی سنت نبی الله. اینو گره بزن به سنت پیامبرت و برای خدا ناخن بگیر تا همین عمل بهداشتی لازم بشه عبادت برای تو. من سوال میکنم آقا، اسلامی که تو این چیز دخالت کرده، تو ضروری ترین موضوع مورد نیاز جامعه دخالت نکرده؟ حرفی برای گفتن نداره؟ میشه همچه حرفی رو به اسلام نسبت داد؟ نه آقا، این چنین نیست. امامت دو تا شاخصه داره. شاخصه اولش این است که قلب امام باید مرکز تجلی اسماء الله باشه. قلب الامام وکر من اوکار الله. سینه مطهر امام، روح مطهر امام لانه ایست از لانه های خدا. انشاءالله رزق هممون بشه در این اربعین به عتب بوسی مزرع نورانی امام شهیدمون نائل بشیم، که از بهترین زیارت های امام حسین زیارتی است که حضرت امام صادق گفتن برای آقا بخونید. در اون زیارت چی میخونیم؟ ان اراده الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم. اراده خدا تو قلب شما هبوط می کند و از این قلب عالم منتشر میشه. این است امام، ولذا اراده او اراده خداست. همون جوری که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مگر ما اینجوری خدا را نمیشناسیم؟ چرا سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است؟ سوره یاسین قلب قرآن است. چرا؟ لمکان هذه الآیه. انما امره اذا اراد شیئا. خدا وقتی چیزی را بخواد، ان یقول له کن فیکون. چرا؟ چون اراده خدا اراده مطلقه هست. قدرت خدا قدرت مطلقه است. خدای متعال که وجودش محدود نیست که قدرتش تا اینجا برسه بعد تموم بشه. ما همچون خدایی نمیشناسیم. خدایی که ما میشناسیم علی کل شیء قدیر. قدرت خدا مطلق است. چه اینکه علم خدا مطلق است، به کل شیء علیم. و عزیزان من، کسی که میخواد خلیفه خدا بشه باید تجسم تبلور مجلای اراده خدا و علم خدا باشه، و الا چه تناسبی بین مستخلفان ان و خلیفه خواهد بود؟ کیان جای کیان نشستند؟ اگر موجودی میخواد خلیفت الله باشه باید بتونه این بار خلافت الهی رو هم کنه دیگه. چجوری این بار رو باید هم کنه؟ جز این است که اراده او اراده خدا باشه، و جز این است که علم او علم خدا باشه. این شاخصه امامته. و عزیزان من، ببالیم به این هدایتی که خدای متعال به برکت مجاهدات ائممون و شاگردانشون و علمای بزرگ ما در طول تاریخ به ما کرده، که ما را سر همچو سفره ای نشونده و با همه هستی عرض کنیم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. امام یعنی چی آقا؟ شاخصه امامت چیه؟ مگر این مقام ساده است که هر کسی بیاد ادعای امامت کنه، ادعای ولایت کنه؟ به تو شاخصه مشخص داره طبق صریح متون و ادله و براهین. اراده او باید اراده الله باشه و علم او علم الهی باشه. او از اونجا باید ارتزاق کنه، به اونجا باید وصل باشه تا بتواند در خلافت الهی مجرای فیض تکوینی و تشریعی خدا به عالم هستی بشه. این شاخصه امامت. و اما خاصیت امامت چیه؟ امامت چه فایده ای داره برای امت اسلامی؟ تو این فرصت محدود که من نمیتونم توضیح بدم، ولی به مناسبت بحث به یکی از برجسته‌ترین اون فواید من اشاره میکنم، و اون مسئله اسوه برداری و الگو برداری از وجود اقدس امام است. به استناد چی؟ به استناد نیاز انسان و به استناد نصوص. انسان موجودی است نیازمند به الگو. شما تمام موجودات رو بررسی کنید، کدوم یکی از اونها نیاز به الگو دارند؟ اگر یه بچه گوسفندی از مادر متولد بشه، برای اینکه این گوسفندی خودش را به انجام برسونه باید براش کلاس درس بذارن؟ شما سراغ دارید برای یک بچه گوسفند ما کلاس بذاریم و تربیتش رو انجام بدیم؟ که نیاز نداره. اینکه آنچه مقتضای تکامل حیوانشون بوده خدای متعال در نهادشون گذاشته و اینها به شکل غریزه وار اینا رو بلدن و اون نیازهاشون هم تأمین میکنند. اون میدونه چجور باید غذا بخوره، چجور باید بچره، چجور باید بخوابه، چجور باید ازدواج کنه، همه بلده. یک شعور مرموز اونا رو هدایت میکنه. اونایی که اهل همین گوسفند و اینها هستن نقد میکردن که ما گوسفندا رو میبریم برای چرا توی بیابان، دفعه میبینیم که بعضیشون دارن به یک کلوخ‌های سنگ‌های زبان می‌زنند. این برای ما تعجبه که مثلا چرا این گوسفند آمده به این زبان می‌زنه. خب بررسی کردیم دیدیم این کلوخ درش نمک هست، اینم بدنش کمبود نمک پیدا کرده داره به این زبان می‌زنه که کمبود نمکش رو جبران کنه. این که نرفته سر کلاس اینو یاد بگیره یا به یک کسی نگاه کنه از روی او الگو برداری کنه. ساختار وجودش اینجوری نیست. و هاکذا حشرات و پرنده ها و سایر موجودات. اما انسان چی؟ قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم که چی؟ لا تعلمون شیئا. ما وقتی زاده شدیم خزانه علم حصولی ما هیچی توش نبود. بله خدا دو چیز به ما یاد داده که اگر یاد نمیداد حیات ما ادامه پیدا نمی کرد. اینم از مهربانی و الطاف خدا به ما هست. میدونید دو چیز چیه؟ یکی خدای متعال گریه کردن رو به بچه یاد داده، که اگر بچه گریه نمی کرد مادر از کجا بفهمید که این نیاز به شیر داره؟ عجب ارتباطی بین بچه و مادر خدا برقرار کرد. چه خدای عزیز و مهربانی است و چه خدای حکیمی است. مادری که در مواقع عادی شاید اگر یک توپ هم در کنن از خواب بیدار نمیشه، وقتی خدا بهش بچه میده همون اولین نغمه ناله بچه که بلند میشه، این قبل از هر کس متنبه میشه و از خواب میپره و بچه شو در آغوش میگیره به شیر بده. یکی هم مکیدن رو خدا به بچه یاد داده. این عکس برداری هایی که از رحم صورت گرفته شما ملاحظه کنید، وقتی اون مراحل تکوین طفل در رحم مادر انجام میشه و این ارگانیزم مادی شکل پیدا میکنه، این دست های کوچولوی بچه از کنار زانوانش که اینجور توی رحم دوران خودشو میگذرانه، این دست میاد بالا آرام آرام و در دهان مادر، در دهان خودش قرار میگیره. سبحان الله. چرا؟ به خاطری که باید این مهارت مک زدن رو بچه بلد باشه، و اگر اینو ندونه که نمیتونه از تنها غذایی که خدا براش تو سینه های مادر آماده کرده استفاده کنه. نه دندان داره، نه مزق داره، نه معدش اقتضا میکنه. حالا اگر بچه مکیدن بلد نبود، خب تلف میشد دیگه. خدا این دوتا رو به بچه یاد دیگه چه بچه یاد داده؟ دیگه چه بچه خدا یاد داد؟ حالا ببینید ساختار تعلیم و تعلم بچه بر اساس چه شیوهی پایگذاری شده. و چقدر خوب است آقا انسان اهل مداقه رو این مسائل باشه. ما به هر چیز باید با دیده تدبر نگاه کنیم و از کنار مسائل عالم به سادگی نگذریم. دقت کنید آقا سر سفره بچه ها که نشستن، تمام ساختار رشد علمی کودک ما بر اساس مدل الگوبرداری از دیگران پایه‌گذاری شده. بچه میخواد حرف زدن یاد بگیره، نگاش کجاست؟ لب و دهن مادر و برادر و خواهر و باباش. میگه بگو ماما، میگه بگو ماما، میگه ماما. بعدم دستم بگرفت و پا به پا برد. کنار سفره که نشستن بچه کوچولو، میبینه که اون برادرش قاشقو اینجا میذاره، اونم میذاره اینجا. میبینه اینجوری میذاره، اینجوری میذاره. عجیب است آقا. حالا من شواهد زیادی دارم. این فطرت است. این نیاز است. حالا توی مسائل عمومی زندگی، خب ما نیازامونو با همین الگوهای معمولی برطرف میکنیم. سوال در نیازهای اساسی زندگی چگونه با کدام الگو نیازهای خودمونو برطرف کنیم؟ آیا خدای متعالی که ما را به کمال مطلق دعوت کرده و فرموده باید رشد کنید، بیایید تا آمادگی لقاء من پیدا کنید، تو این مسیر نیاز به الگو نداریم؟ فقط علم برای ما کافی است؟ با یک الگوی عملی کمال نیاز نداریم؟ الگو هم که میدونن چی؟ اینا خانم‌ها از همه بهتر میدونن، اونایشون که میخوان خیاطی کنن. حالا ما هم دیدیم ولی بلد که نیستیم. الگو چیه؟ میاد انتخاب میکنه مشتری، الگو رو میذاره روی پارچه و بر اساس الگو قیچی میزنه. من چگونه برش های روحی خودم را تنظیم کنم؟ چی رو بخوام، چی رو نخوام، کارام رو چجوری انجام بدم؟ مگر میشه ای کسی آقا این رو زیر سوال ببره؟ این نیاز فطری ماست. و در این دین اقدس، در این دین کامل، در این آخرین بسته هدایتی که از طرف خدا برای ما نازل شده، به صراحت فرموده ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای کی؟ لمن کان یرجو لقاء ربه. دیدید آقا دین دین فطرته؟ و دیدید چگونه این نیاز در متن قرآن تعریف شده؟ لام قد اینا برای چیه؟ برای تأکیده. میگه شما نمیخواید به لقاء خدا شرف یاب بشید، هدف خلقتتون لقاء خداست. تو این مسیر یک راهبر میخواید، نه راهبری که اون گوشه ها وایسه بگه برید. نه، راهبری که جلو بیفته و شما رو دنبال سر خودش ببره، این یعنی الگو. بعدم این الگویی است که سر تا پای وجودش حسن است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب حالا پیامبر از دنیا رفتن، ارواح له الفدا، دیگه نیاز تمام میشه؟ نباید اون کسی که مدیر سیاسی ماست این شأن رو تداوم بده؟ دو تا سوال مطرح کردیم، شاخصه های امامت چیه؟ برکات و منافع وجود امام چیه؟ یکی از مهمترین برکات و منافع امام این شأن اسوه بودنش در جامعه هست. میگه من نگاه کنید ببین من چجوری رفتار میکنم، از من الگو بگیرید. و اون وقت به این ظرافت نامگذاری مکتب ما هم پی میبریم. واژه نورانی تشیع که دقیقا در همین موضوع الگوبرداری از امام تعریف میشه. شیعه یعنی چی؟ شیعه به اسم است، به شناسنامه است، به حب و ولا هست، اینا جزء العلند. فلذا من خاطره ارز کنم و یکی دوتا هم روایت از امام کاظم ارواح و نافدا بخونم و بحثم رو تمام کنم. حضرت امیر داشتن راه میرفتند، دیدن عده دنبال سرشون دارن میان، آقا خوشش نمی اومد و این مکروه هم هست اتفاقا، خوشش نمیومد افراد پشت سرش راه برن، این نعل هایی که بالا پایی میره پشت سر مدیران ارشد این کار درستی نیست، حالا به هر شکلیش که میخواد باشه. حضرت ایستادند، روشون رو برگردوندن، گفتن من انتم، شما کی هستید دنبال سر من راه افتادید؟ ما که علی امور نیستیم که. گفتن شیعتو که یا امیر المؤمنین، ما شیعیان شما هستیم، عاشق شما هم، دوستتون میداریم، حالا شما از مسجد مثلا میرفتید منزل، ما هم دنبال سرتون داریم میان. فتفرس فی وجوههم، یک نگاه تندی به چهره هاشون انداخت. قربون این نگاه های تند، من محضر اولیاء خدا هست، دای بهجت رضوان الله علیه، دیده بودم ایشون بعضی مواقع نگاه تند میکردند. تو این نگاه تند آقا تا عمق وجود انسان رو میدیدند. اونایی که غطا از جلوی چشمانشون کنار رفته اینجوری هند. فتفرس فی وجوههم فقال، فرمود من چرا نشانه های شیعه رو تو صورت شما نمیبینم؟ میگه تشیع به ادعا شدن درست میشه کارش. اینا گفتن آقا جان علائم شیعه چیه که شما تو صورت ما نمیبینید؟ حضرت فرمود یکی از علاماتش این است که اینها از خوف خدا چشماشون تو حدقه سرشون فرو رفته و از شب زنده داری و خوف الهی رنگ صورت هاشون زرد شده. و اینا همون حالات اولیاء خداست دیگه. وقتی شمشیر به سر مبارکش آمد، اشاره به اون ستاره صبح کرد، سحر کرد، تو کی طلوع کردی که علی به خواب باشه؟ اگر میشه ما ادعای تشیع کنیم و نماز شب نخونیم؟ لیس منا من لم یصل صلاة اللیل. این کلید واژه لیس منا آقا کمر انسان رو میشکنه. 50-60 ویژگی ذکر کردن و فرمودن لیس منا، لیس منا. بریم ببینیم این ویژگی ها تو زندگی ما فرهنگ شده، تعریف شده و ادعای تشیع بکنیم. تشیع یعنی چی؟ یعنی اونی که مقید به الگو برداری از اولیاء خداست. و اینها این عزیزان خدا خودشونو در معرض این الگو قرار دادند. ببینید چقدر زیباست. حضرت صاحب الامر ارواحنا فدا و عجل الله فرجه میفرماید ولنا فی اب فی بنت فی بنت رسول الله اسوتون حسنه. اسوه من مادرم زهراست. سید الشهدا فرمودند تو اون بیان بلندشون و لکم فی اسوه، ببینید من چه جور با ظلم برخورد کردم، به من اقتدا کنید. که خدا را شکر میکنیم این فرهنگ حسینی در بین ما تعریف شد به برکت انقلاب اسلامی. حالا در مورد حضرت موسیم جعفر سلام الله علیه، من دو سه تا نکته لطیف از ایشون عرض کنم و بحثم رو تمام کنم. اللهم صل على محمد و اهل بيته الطاهرين و صل على موسى بن جعفر. وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار. إن إمام مگر ساده است کسی ادعای امامت بکنه؟ باید عیبت الانوار باشه. عیبه یعنی چی؟ یعنی اون صندوقچه ای که اشیاء گرانقدر رو تو اون میگذارند. و حضرت انوار الهی رو در اون صندوقچه نورانی وجود خودش بهرمند است. شما ببینید از حیث عبودیت یک خاطره شیرین که چقدر لطیف است. هشام ابن احمر میگه که همراه آقا در اطراف مدینه رو مرکبی در حال حرکت بودیم، یک مرتبه دیدم که آقا زانوانشون رو جمع کردند و از بالای مرکب با یک وضع بسیار با فراست و با مهارتی خودشون رو انداختن روی زمین و رفتن به سجده. و میزان مقدار طولانی سجدشون ادامه پیدا کرد. خب سر از سجده برداشتن، عرض کردم که فدایت بشم، عجب سجده طولانی انجام دادید، اونم از بالای مرکب خودتون رو به زمین انداختید، چی بود قصه؟ فرمود یک نعمتی از نعمتهای خدا که به من عطا کرده بود به ذهنم آمد و دوست داشتم که همون لحظه شکرش رو به جا بیارم. ببینید این یک مدل رفتاری معصوم است. درسی که از این مدل میگیریم چیه؟ اینه که آقا جان بشینیم نعمتهای خدا رو برای خودمون بشماریم، که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و بعد به این آیه ایمان بیاریم که ان شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذابی لشدید. ما چقدر تو زندگی اهل شکر نسبت به نعم الهی هستیم؟ اصلا نشستیم استقصا کنیم نعمتهای خدا را؟ پیش آمده که بشینیم بگیم خدای به من چشم دادی الحمدلله، به من زبان دادی الحمدلله، به من گوش سالم دادی الحمدلله، و و و و و و تا حالا نمیخوام بگم دست بالا کنید و کدوم یکی از ماها تا به حال دعای جوشن صغیر رو یه بار تو عمرمون خوندیم؟ دعای جوشن کبیر رو شبهای ماه رمضان میخونیم الحمدلله که اقیانوس توحیده، ولی دعای جوشن صغیر رو چند بار تا حالا خوندیم؟ دعای جوشن صغیر همین ذکر نعمتهای الهی است و شکر در خور او. حضرت بر مرد سیاه پوست و زشت چهره ای گذر کردند. ببینید الگو رو ببینید، و این الگو آیا الگوی حسنه هست یا نه؟ آیا ما میتونیم این را رو دستمون بگیریم به عالم تحدی کنیم که امام ما این چنین است یا نه؟ و آیا تو ترابطات اجتماعیمون ما اینجوری از او الگو برداری کردیم یا نه؟ حضرت با یه مرد سیاه پوستی که چهره نامناسبی هم داشت برخورد کردن. چیکار کردن؟ یک، برش سلام کردن. دو، نزدش فرود آمدند. معلوم میشه مرکبی داشتن راه میرفتن، تا دیدنش از مرکب آمدن پایین کنارش وایساد. سه، مدت طولانی باش صحبت کردند، باش اختلاط کرد، گرمش گرفتن به قول ماها. چهار، بهش فرمودن آقا جان اگه حاجتی داری، نیازی داری، بگو ما در خدمت این برات برآورده. خداحافظی کردن و آمدن. بعد از عبور یکی از اطرافیان حضرت گفت یا ابن رسول الله، شما با این منزلتی که دارید این چه نوع رفتاری بود با این آدم انجام دادید؟ ببینید این امام است. آقا چی فرمودن؟ یک، بنده ای از بندگان خداونده. دو، به حکم قرآن این برادر ماست. انما المؤمنون اخوه. چه فرقی است بین یک سیاه و یک سفید از حیث اون جوهره انسانیت؟ انما اکرمکم عند الله اتقاکم. چه جور آقا این تفکر بنمایه تفکرات ناسیونالیستی، تفکرات نجات پرستی، تفکرات استکباری رو میسوزاند؟ سوم، در زمین خدا حرکت میکنه. چهارم، با او از یک پدر و مادر هستیم. پدر مادر همه ما آدم و حوا سلام الله علیه ماست. از اینها بالاتر من و او یک دین داریم که اسلام است و قرآن فرموده انما المؤمنون اخوه، برادریم با هم دیگه. و پنجم این که شما از کجا میفهمی که ما بهش نیاز نداریم؟ شاید روزی ما به همین فرد نیاز پیدا کردیم. این چه تفکر جاهلانه دور از انسانیت، دور از مبانی ارزشی است که خط کشی میکنید بین طبقات اجتماعی؟ شما رو به انصاف طلب میکنم، این رفتار، این منطق قابل الگوبرداری به عنوان یک منشور جاودانه عدالت اجتماعی هست یا نیست؟ کجا برای اینها ما در تاریخ ملوک و بزرگان سابقه میتونیم پیدا کنیم؟ اینجورن دیگران؟ و اما اون اراده ای که حضرت داشتن، اون اتصال ارادشون به ارادت الله، اونم یک داستان براتون عرض کنم که بحث ما از این دو جنبه خالی نباشد. علی ابن یقدین را که دیشب بهتون اشاره کردیم، آقا با این فرد چه کرده بودند، چه جور او رو تربیت کرده بودند که در عالی ترین پست سیاسی نظام رقیب و دشمن خودشون ایشون را جایگزین کرده بودند و باش کار میکردند و بهش دستور میدادند و از او بهره برداری های خودشونو میکردند. بحث مفصل تحلیل سیاسی داره بمونه، اما اتصال اراده به اراده خدا رو میخوام براتون مثال بزنم. راوی این جریان علی ابن یقدین است. میگه یکی از دوستان و اصحاب امام موسی علیه السلام یعنی علی ابن یقین که از دوستان و اصحاب حضرت و حکم تقیه را داره و خیلی هم مورد سعایت بود و مرتب حضرت کنترلش میکردن که دستگاه استکباری هارون به تشیع او پی نبره، ایشون نقل میکنه که روزی هارون بعضی از نزدیکان خودش را صدا کرد، گفت میخواییم یک مجلسی بیاراییم و موسی بن جعفر را دعوت کنیم و از نظر شخصیت اجتماعی او رو خرد کنیم، مضحکش کنیم. راه حل چیه؟ گفتن ما یه ساحری سراغ داریم، این میتونه این کار رو انجام بده. مجلس را آراستن، حضرت را برای صرف طعام دعوت کردند. به یکی از اون افراد که ساحر بود گفت پلتیک خودتو شروع کن. حضرت به همراه یکی از خادمای خودشون تشریف آوردن، در جایگاه خودشون جلوس کردن، سفره پهن شد، غذاها آماده شد، بسم الله بفرمایید غذا بخورید. خادم حضرت کنار حضرت قرار گرفته بود، طبیعی است، مشغول خوردن شد. چون میخواست نانی برداره، با سحر و جادویی که صورت گرفته بود تا دستش می آورد کنار این نان، این نان پرواز میکرد. شما تصور بکنید، تا این نون پرواز میکرد تمام اهل این سفره میدادن زیر خنده، ترتر خنده میکردن و حضرت رو مسخره میکردن. چون چند مرتبه این کار تکرار شد، حضرت اینجا دفاع از اون شأن ولایتشون رو دیگه لازم دونستند. پرده ای بود، عکس شیری روش رسم شده بود، نگاه کردن به این عکس و خطاب کردن که ای شیر خدا، دشمن خدا را بگی. یک مرتبه این عکس تجسم پیدا کرد، یه شیر بزرگ و غضبناک حمله کرد و این شخص شاهر را درید و خورد. وحشتی که از این کار آقا در این مجلس ایجاد شد، نص روایته، تمام افراد مجلس با دیدن این صحنه از ترس و وحشت بیهوش شدند و روی زمین افتادند. حضرت اشاره کردند برگرد جای خودت. مدتی گذشت، پس از ساعتی که اینها به هوش آمدند، هارون الرشید به حضرت موسی جعفر گفت تو رو سوگند میدم به حقی که من بر تو دارم. خب کدوم حق تو داری احمق بیشو، چه حقی تو داری؟ گفت به حقی که بر تو دارم. خب اینا پسر عمو بودن دیگه. تقاضا میکنم که این شیر اون مرد رو برگردونه. حضرت فرمودن که اگر عصای پیامبر خدا موسی سلام الله علیه آنچه را که از حضور فرعون بلعید بازگردوند، این شیر هم اونچه را که بلعید باز خواهد کرد. خواستم اینو بگم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر بخواهیم، استقصایی صبح میکردم توی نرم افزارها، 130 نمونه از این رو میتونم براتون بگم. تبلور اسوه کامل بودن حضرت موسی بن جعفر، تبلور ارادت الله در اون قلب مطهر ولاییش، و این از شأن امام. امام یعنی شخصیتی که اراده او اراده خداست و الگوی رفتاری در جامعه ما تعریف شده تا ما جا پای او بگذاریم و بر اساس هدایت او به مقصد خلقت که لقاء خداست شرف یاب بشیم. عذرخواه هستم که وقت شریف شما عزیزان را تسدی کردم. جمله دعایی میکنیم و به دعای مبارک کمیل شرف یاب میشیم. بار پروردگارا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، توفیق شناخت خودت و شناخت اولیاءت را و اقتدای به اونها را به همه ما کرامت بفرما. صلواتی رو مرحمت بفرما.